تمام اینا مقدمه برای که اون جمال علی اکبر اینجا شناخته بشه. آیا ما بر حق نیستیم؟ حضرت فرمودن قالو بلا، قال بلا. فرمود چرا؟ فرمود والذی الیه مرجع العباد، به اون خدایی که همه انسان ها به سوی او برمیگردن ما به حقیم. بعد عرض کرد یا ابته اذن لا نبالی نموت و محقین، در این صورت دیگه ما نگران نیستیم، ما مرگ و شهادت را چون حقیم با آغوش باز میپذیریم. اگر فرصتی باشه
یک دقیقه فرصت
بله هست. چه چیزی میشه که این انسانی که فطرتش به حقه از حق فاصله میگیره؟ خود ما به خودمونم فکر کنیم، چه میشه گاهی از اوقات ما حرف حق رو نمیزنیم، کار حق رو نمی کنیم؟ چرا؟ امام حسین در یه قسمت دیگه، چون زمان محدود فرمودید هست، من دیگه از متن نمیخونم، در یه جایی که روز عاشورا رفتن نصیحت بکنن دشمن رو و حتی کسانی که ایشون دعوت کرده بودن، یکیشون برگشت گفت که آقا ما اصلا نمیفهمیم شما چی میگید، که البته شم لعنت الله علیه بود. شم به خاطری که فضا رو به هم بریزه به امام حسین گفت من اصلا نمیفهمم شما چی میگید. حضرت فرمودن که جا داره که نفهمید، شکمهایی که از حرام پر شده است مجالی برای شنیدن حق و عمل به حق نداره. عزیزانی که دارن برنامه رو گوش میدن تو زندگی خودشون دقت کنن سهم ارث خویشاوندان خودشون رو در تجارت، سهم تجارت اونها رو در محیط کار، حق دولت، حق ملت، اینا بیت الماله. و مثلا از یه نفر انسان چیزی رو تصرف بکنه، خب امید داره روز قیامت اون یه نفر راضی کنه، ولی وقتی بیت المال رو تبدیل کردن به امکانات دولتی و فرد اونجا تصرف میکنه، فرقی نمیکنه اختلاس های چند میلیاردی باشه یا یک خودکار باشه، اون خودکار هم جواب داره. بعد اونجا ما اگر دقت نکنیم، خدای نکرده نسل ما نسلی میشن که گوششون بر حق بسته.
خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای ترابی عزیز. یادم اومد اون خطبه معروف جمعه پایانی ماه شعبان از ناحیه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، از نمی روایت میکنن، سندش رو هم میتونم ارجاع بدم به منتخب میزان الحکمه که آورده است که با نقل از همه تواریخ، حضرت میفرمایند که در میانه خطبه فقوم تو بلند شدم، از حضرت سوال که از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردم که بهترین اعمال، افضل الاعمال در این ماه چیست؟ حضرت فرمودند الورع و ان محارم الله، کلید حرکت در مسیر رهایی از ناحق و در مسیر حق طلبی بودن، که فرمودید حواسمون باشه این چیزایی که خیلی ساده است اما یهویی ممکنه ما رو سوق بده، بلغزونه تو مسیر غیر حق، عقبه و ریشش کجاست. خیلی ممنونم،
یه دعا بکنیم.
جان با افتخار بفرمایید.
خدایا به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام نام ما رو در این حسینیه ایران ثبت بفرما.
الهی آمین.
خدایا ما رو حق خواه و حق مدار قرار بده.
الهی آمین.
خدایا روزی ما رو روزی حلال قرار بده تا خودمون و نسلمون انشاءالله همیشه با محبت تو و محبت اولیاء تو و محبت امام حسین و یارانش زندگی کنیم.
هزار بار الهی آمین. چون سخن از شهدای گرانقدر اسلام هم به میان آمد از زبان شما، بریم به جلوه های دیگری از این حماسه ها و شاگردان ممتاز مکتب سید الشهدا علیه السلام بپردازیم. من تشکر ویژه بکنم از همه دوستانی که همکار من هستن و در بخش تولید این برنامه مشغول به خدمت هستن، از خود مصطفی علمی عزیز تهیه کننده و سردبیر برنامه های، مهران کاظمی عزیز، دوستانی که در تولید خدمت میکنن، بخشی که با عنوان با نوای کاروان تقدیم حضور شما میشه و یاد کرده شهدای دفاع مقدس انقلاب و دفاع از حرم هست. اگرچه که همه شهدا در نسبت با سید الشهدا علیه السلام هستن، این بخش به ویژه با نسبتهای خاص امام حسینی تدارک شده. مثلا شهیدی که امروز خدمت شما معرفی خواهد شد، شهید مدافع حرم، شهید محمود تقی‌پور، شهیدی است که در سال 96 به شهادت رسید در 40 حسینی، و جالبتر این که او خودش نوید این شهادت رو در 40 داده بود و آخرین عملیاتی که منجر به ریشه‌کنی داعش در سوریه شد. بشنویم این بخش جذاب رو.
با نوای کاروان بار بندید همراهان این قافل عزم کرب و بلا دارد، این قافل عزم کرب و بلا دارد.
ما به فطرت خیش بازگشته ایم و در آن حسین ابن علی علیه السلام را یافته ایم و این چنین است اگر حسین ندیده حسین حسین میکنی. ما از جنگ خسته نمی شویم زیرا به کانونی دست یافته ایم که هرچه شور و نشاط هست از آن منشأ می گیرد. این قلب حسین ابن علی علیه السلام است که در پیکر ما می تپد و این چنین اراده ما اراده حق است و قدرت ما از مبدأ لایزال قدرت الهی است. نه اینجا خستگی راه ندارد.
آدم‌های این کره خاکی متولد می‌شوند، زندگی می‌کنند و بالاخره همگی می‌روند. اما نام بعضی از آدم‌های این دایره کوچک زمینی تا همیشه در کتاب تاریخ و در صفحه مقاومت و پایداری ثبت است. حتی در عصر کنونی و جوانانی از این نسل، مثل شهید میرزا محمود تقی‌پور خراسانی.
شهدا همشون ویژگی های خاصی داشتن، یقینا همشون با ما متفاوت بودن. این شهید هم همینطور ویژگی های خاصی داشت. خیلی جالبه که من براتون بگم حدود شاید یک ماه و نیم یک ماه قبل از شهادتش اومده بودن مشهد، تو همون سفر اتفاقا سری صحبت شد، گفتش که مادر من خیلی خدا رو شاکرم، خداوند خیلی به من لطف کرده و اگر نعمت شهادت هم به من بده نعمتش رو بر من تکمیل کرده.
میرزا محمود تقی‌پور در سال 61 در مشهد متولد شد. برای فراگیری دروس حوزوی و علوم دینی وارد حوزه علمیه مشهد شد و سپس به شهر قم مهاجرت کرد و در این شهر ساکن شد.
مرضی میررضایی هستم، مادر شهید مدافع حرم محمود تقی‌پور. پسرم از حدود 32 سالگی می رفتن و 35 سالشون بود که شهید شدن و دقیقا در روز تولدشون به خاک سپرده شدن، یعنی دقیقا 35 سال تموم. ایشون 40 سال 95 برای خدمت رسانی به زوار امام حسین حدود 20 روزی در سامرا بودن. ایشون وقتی که اونجا آرزو میکنه که 40 شهید بشه، خیلی به این آرزویی که کرده و دعایی که کرده اعتقاد پیدا میکنه و طوری بوده که شب 40 سال بعد، شب عملیاتی که آخرین عملیات بود که بعد از اون اعلام شد که داعش برچیده شد از سوریه، شب عملیات در دفتر خاطراتش می نویسه که فردا 40 من عملیات داریم، من در این عملیات شرکت می کنم، شهید می شم و این نوشته آخرین دست نوشته منه. محمود پسری بود که شاید برای کمتر پدر مادری پیش بیاد که از اولادشون در طول عمرش هیچ اذیتی نشده باشن، ناراحتی ندیده باشن، ولی وقتی که من بعد از شهادت محمود زندگی 35 ساله محمود رو مرور کردم، دیدم که حتی برای یک لحظه، من از زمانی که ایشون یک مقدار بزرگتر شده، از بچگی در اومده مقدار بزرگتر شده، مرور کردم تا همون زمان، ازدواجش، تحصیلش، همه مسائل زندگیش، وقت من هر چی گشتم تو ذهنم، برای یک لحظه پیدا نکردم که ایشون منو ناراحت کرده باشه. یادم نیومد که من کلامی به ایشون گفته باشم و ایشون خلاف خواسته من عمل کرده باشه، چیزی ازشون خواسته باشم و ایشون عمل نکرده باشه.
این صدای مادرانه یک زن است که با افتخار از شهادت فرزندش حرف می زند. فرزندی که در راه اعتقاد و اندیشه خداییش راه رفتن را انتخاب کرد.
دقیقا 3 روز بعد، یعنی روز 4 به من خبر دادن و خب همون لحظه اول این چیز طبیعیه که من گریه کردم یه چند دقیقه رو و بعد نشستم. من متوجه شدم که این بچه ها نگران منم، گفتن که ببینید من حالم خیلی خوبه، بچه ها نگاه کردن به من گفتن یعنی چی مامان؟ گفتم محمود حقش بود، لیاقت شهادت رو داشت و جز اینم انتظار نمی رفت و من خدا رو شکر میکنم.
میرزا محمود تقی‌پور چندین و چند بار با نام جهادی ابوالقاسم برای فعالیت‌های تبلیغی طی سال‌های 95 و 96 به سوریه اعزام شد و بالاخره ظهر روز اربعین در حومه دیرالزور بر اثر برخورد با تله انفجاری در سال 96 به شهادت رسید. شهید اربعین میرزا محمود تقی‌پور هم رفت تا مقاومت همچنان زنده بماند.
خب شهدا رفتن کارشون انجام دادن. باید قبلا فکر میکردم اما خیلی کمتر از این، از زمانی که محمود شهید شده بچه های محمود رو میبینم، خب خودم دلتنگی های یک مادر رو میبینم، میبینم که همه ما نسبت به همه شهدایی که برای این مملکت زحمت کشیدن شهید شدن، همه اونا زندگی خوبی رو کنار خانواده هاشون داشتن، همه اونا میتونستن الان کنار بچه هاشون باشن، بچه هاشون پارک ببرن، مدرسه ببرن، جاهای دیگه ببرن، میتونستن کنار همسرهاشون باشن. تک تک ما مردم ایران نسبت به خون شهدا احساس وظیفه باید بکنیم. هممون وظیفه داریم، هر کدوم در جای خودمون، در جایگاه خودمون یک وظیفه بیگردنمون هست که باید انجام بدیم. اگر کسی دانشجوی وظیفه‌ش اینه که خوب درس بخونه، اگر کسی طلبه است وظیفه‌ش اینه که خوب یاد بگیره، اگر کسی کارمند وظیفه‌ش اینه که خوب کارش رو انجام بده و در کنارش ما وظیفه داریم که حواسمون به خانواده شهدا و فرزندان شهدا باشه.
ما وارث مرگ های با لبخندیم، یادآور موج خیزی اروندیم، ای دوست چه عزتی از این بالاتر، فرزند عقاب های بیمانندیم. از حماسه های شلمچه و فکه و هویزه و اروند و کارون گرفته تا حماسه های خانتومان و سوریه و مبارزه با داعش، نمونه هایی است که در طول سالیان دیدیم و حالا بیش از 40 سال هست که پای انقلاب اسلامی ایران ایستادیم با افتخار. سند افتخارمون شهدایی مثل شهید محمود تقی‌پور و در رأس شهدای مدافع حرم حاج قاسم سلیمانی است. دم همه رفقایی که زحمت میکشن برای برنامه حسینی ایران هم گرم. یه تشکری بکنم از برادر ارجمندم، همکار گرانقدرم جناب آقای فرخزاده عزیز که دقایقی پیش چای روزه رو هم به دست ما رسوندن، چایی که متبرک هست به همین فضای حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و رنگ روزه ما هم همینه دیگه. اونایی که دارن از طریق فضای مجازی ما رو تماشا میکنن که بهتر میدونن، اونایی هم که نه از طریق رادیو براشون تصویر میکنم. اتاقکی بر فراز صحن انقلاب حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام که همون صحن معروف به سقاخانه و ایوان طلا و پنجره فولاد هست و جمعی از دوستان که مقابل من هستن، سید مهران کاظمی عزیز همکارم در بخش تولید هماهنگی و برادر ارجمندم آقا مصطفی علمی سردبیر و تهیه کننده برنامه و برادر ارجمندم صدا بردار محترم برنامه. دست درد نکنه آقای فرخزاده عزیز، چای دوم روزمونم رسید. صدا بردار مسعود آبیاری عزیز، آره صدا بردار برنامه. این سمت منم آقای جعفرزاده نشسته توی فضای نیم طبقه که مشغول تدارک بخش تصویر برنامه هست و خود آقای افشار صفوی عزیز که مسئولیت مدیریت رادیو زیارت رو عهده‌دار هستن. یه هیئت تقریبا 6-7 نفره اما به وسعت همه ایران. بریم بشنویم عاشورای سروده جناب محتشم کاشانی رو با صدای زنده یاد استاد پرویز بهرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه بود، چه عذاب بود، چه ماتم است. باز این چه رست خیز عظیم است، که از زمین بی نپسور خواسته تا عرش عظم است. این صفه تیره باز دمید از کجا، کز او کار جهان و خلق جهان جمله در هم است. گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است. گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست این رستخیز عام که نامش محرم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند. گویا عزای اشرف اولاد آدم است. خورشید آسمان و زمین نور مشرقان پرورده کنار رسول خدا حسین.
درود میفرستم به روح بلند و آسمانی همه کسانی که در مسیر فرهنگ حضرت سید الشهدا علیه السلام قدم برداشتن، قلم زدن، نفس زدن و از آن دستن. استاد پرویز بهرام که از همکاران پیشکسوت ما در عرصه دوبلاژ در رسانه ملی هستن. یاد میکنم از شعرایی که در این عرصه نامشون و نفسشون ثبت شده. یاد میکنم از زنده یاد دکتر قیصر امین‌پور. سعی میکنم در طول این شبهایی که با شما هستم برشی از یکی از جاودان عاشورای سروده های ایشان، یعنی نینامه ایشان رو بخونم برای شما. و یاد میکنم از زنده یاد محمد رضای آقاسی به تعبیر رهبری اندیشمند انقلاب اسلامی، شاعر آزاده و بسیجی. مصطفی اگیشو توی یکی از این شبایی که از آثار عاشورای سروده زنده یاد آقاسی رو هم به اتفاق پخش بکنیم و بشنویم. با همون یکی از عاشورای سروده هاش میریم به استقبال بخش بعدی که بخش معرفی دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا هست که توسط برادر ارجمندم جناب آقای دکتر فرهاد یاوری خدمت شما تقدیم میشه. ایشان متخصص در حوزه طب پیشگیری هستن. خدا رحمت کنه حاج محمد رضای آقاسی رو اینطور میگفت که بی سر و سامان تو ام یا حسین. خیلی خاطره دارم با این مصطفی، چون میدونم تو هم اهل اجلاس پیر غلامان هستی و دنبال میکنی و خدمتگزار این اجلاس در طول این سالیان بودی. نوبت‌هایی که توفیق داشتم اجرا بکنم، مثل همین سال گذشته افتتاحیه یزد یا افتتاحیه اختتامیه که در خوزستان برگزار شد، با همین مدد از همین تک بیت محمد رضای آقاسی وارد صحنه می‌شدم و مردم هم، یعنی پیرغلاما، آماده بودن و اینطور می‌گفتن بی سر و سامان تو هم یه جمعیت می‌گفت یا حسین، بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین.
در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن. ستاد ملی کرونا. بنده خودم شخصا هر چیزی که اونها لازم بدونن مراعات خواهم کرد. توصیه من و تأکید من بر همه کسانی که عزاداری میخوام بکنن، حیاات، حضرات منبری ها، صاحبان مجالس، مداها، نوه خانها و دیگران، توصیه من اینه هر کاری میکنید ببینید اونا چی میگن، یعنی ستاد ملی کرونا اگر چنانچه یک ضابطه ای رو معین کرد برای عزاداری، همه ما موظفیم اون رو عمل کنیم.
شنوندگان عزیز سلام، دکتر فرهاد یاوری هستم، پژوهشگر طب پیشگیری و کارشناس پزشکی رادیو. در دنباله سلسله مطالب مربوط به آیین‌نامه بهداشتی شرکت در مراسم آیینی مذهبی محرم و صفر، امروز به بحث رعایت بهداشت محیط خواهم پرداخت که امیدوارم متوجه تو قرار بگیرم. در برنامه قبلی اشاره کردم اول از همه به اینکه افراد دارای بیماری زمینه‌ای، دیابت، فشار خون بالا، افراد بیماری عروقی قلب، افراد مسن بالای 65 سال و افراد دارای بیماری فعال و یا اینی که در دوره نقاهت و ناقل ویروس، اینها خوبه که به هیچ عنوان در مراسم شرکت نکنند. همچنین اشاره کردم به لزوم رعایت پروتکل‌های مربوط به سلامت در مراسم مذهبی و گفتم که بایستی با استفاده از ماسک، حفظ فاصله فیزیکی، پرهیز از تجمعات متراکم، ممنوعیت تبرزنی، ممنوعیت جابجایی هیئت‌ها، استفاده از زنجیر شخصی برای سینه زنی و زنجیر زنی، اجرای مراسم در یک زمان کوتاه و حداکثر 2 ساعت، گفتم این مسائل حتما رعایت میشه. نزولات هم گفتم به صورت خوش و یا خام توضیح بشه و خیمه و چادری هم برپا نشه. اما در خصوص رعایت بهداشت محیط با توجه به اهمیت حفظ بهداشت محیط در محل‌های برگزاری مراسم سوگواری، لازم نسبت به توجیه هیئت امنا و متولیان هم و مداحان مبنی بر رعایت دستورالعمل‌های موجود و فراهم کردن اقلام بهداشتی، مواد ضد عفونی کننده، نصب پلاکارد های آموزشی، توجیه عدم حضور افراد مسن و دارای بیماری زمینه ای، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، مدیریت ساعت و زمان برگزاری مراسم و سایر مواد مهم در طول ایام سوگواری اقدامات لازم انجام بشه. مسئولین برگزاری مراسم باید نسبت به رعایت کامل ضوابط بهداشتی، تعداد شرکت کنندگان، زمان برگزاری و رعایت نکات مرتبط به پذیرایی متعهد باشن و به نحو مناسبی اطلاع رسانی و توجیه عوامل اجرایی و مردم رو داشته باشند. خوبه بدونید مراسم صرفا در اماکن و فضاهای دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد و وزارت بهداشت هم با حضور مؤثر و مستمر ناظران بهداشتی اطلاعات لازم در مورد آخرین روند بیماری در کشور و تبعات اون رو به اطلاع مسئولین مربوطه خواهد رسوند. امیدوارم شنوندگان عزیزمون با رعایت پروتکل‌های ستاد مبارزه با کرونا تجربه سالمی از اجرای مراسم آیینی مذهبی پیدا کنند. التماس دعا دارم و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
پایان بخش این نوبت از حسینی ایران، فقراتی از مقتل لهوف، یادگاری جناب سید ابن طاووس و شرح احوال شهادت عبدالله ابن حسن، یادگاری حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. لشکر دشمن قدری درنگ نمودن و دیگر باره به طرف حضرت سید الشهدا علیه السلام آمده و دور حضرتش را گرفتند. فخرج عبدالله ابن الحسن حسن ابن علی و هو غلامون لم یراهق. در این هنگام عبدالله ابن حسن که طفلی نابالغ بود از خیمه زنان بیرون آمد و خود را به میدان رسانید و کنار امام حسین علیه السلام ایستاد. وقف الى جنب الحسین علیه السلام. زینب دختر علی علیه السلام نیز خود را به او رسانید تا از میدان رفتنش جلوگیری کند. و امتنع امتناعا شدیدا، تلاش کرد تا از به میدان رفتنش جلوگیری کند، اما او شدیداً امتناع ورزید و گفت والله لا افارق عمی، به خدا سوگند هرگز از عمویم جدا نمی شوم. گفتند هرملت ابن کاهل نزدیک شد. وقیل هرملت ابن کاهل الى الحسین بالسیف، فقال له الغلام ویلک یا ابن الخبیث اتقتل عمی. با با شمشیر به امام حسین علیه السلام حمله کرد. عبدالله گفت وای بر تو ای حرامزاده، میخواهی عموی مرا بکشی؟ آن ملعون شمشیر را فرود آورد و عبدالله دست خود را سپر کرد. فضربه به سیف فتقاه الغلام به یده، دست خود را سپر کرد، در نتیجه دستش به پوست آویزان شد و فریاد زد. فناد الغلام یا عماه، فریاد زد عمو جان. فاخذه الحسین، امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و فرمود یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر فان الله یلحقک به آبائک الصالحین. ای برادرزاده، بر آنچه به تو رسید صبر کن و در این مصیبت از خداوند طلب خیر نما و بدان که خداوند تو را به پدران شایستت ملحق خواهد کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
عاشورا نگاه کردید، همه اصحاب حرف زدن، خطبه خواندن، سخن گفتن، آخر سر دید داداششم سخنی گفت، عمو جوابشو داد. حضرت رو منبری نشسته بود تو خیمه، این بچه ای میرفت بالا اشکای عموشو پاک میکرد، هیچ کس معترضش نبود. میدونن این عزیز کرده ی حسینه، این عزیز کرده ی زینبه. یک کلام به عموش حرف نزد، ولی تو دلش قوقایی بود. فردا کاری میکنم که همه عالم ای والله بگن، همه حرفای عموش عباس رو شنید، پسر عموهاش رو شنید، آل ابی طالب رو شنید، حبیب و زهیر و آبس و بریر و همه رو شنید. ای نگاه به عموش کرد، در سرش طرح معما می کرد، در سرش طرح معما می کرد، با دل عمه مدارا می کرد، دستش رو دست عمش زینب. فکر آن بود که می شده ای کاش رفع آزار ز آقا می کرد، به عمویش که نظر می انداخت یاد تنهایی بابا می کرد. دم خیمه همه واقعه را داشت از دور تماشا می کرد. یا الله، چشم در چشم عزیز زهرا، زیر لب داشت خدایا می کرد. ناگهان دید عمو تا افتاد، هر کسی نیزه مهیا می کرد، هر کسی نیزه مهیا می کرد، نیزه ها بود، نیزه ها بود که بالا می رفت، سینه ای بود که جاوا می کرد. ناگهان دید عمو تو داد، هر کسی نیزه مهیا.
ساعت 24 ایران تهران.